بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 206، مبحث چهارم از مباحث تطبیقات جمع عرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که امروز شهید صدر رحمت الله علیه مطرح می‌فرمایند یکی از اون مباحث بسیار پرکاربرد در ابحاث مهم اصولیه و اینجا آیه صد معکولش میکنن بحث رو به اینجا توی مباحث تعارض ادله، شاید به عنوان خیلی معنون نباشه. جایی که این بحث آقایون تفصیلا بهش میپردازن در بحثی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، اگر دوران بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده یا به تعبیر دقیق‌تر دوران رجوع قید به هیئت یا به ماده بود، یک قید توی کلام بود، ندونستیم این قید به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده، شرط وجوبه یا شرط واجبه. اونجا بحث کردن که در دوران باید چیکار بکنیم به لحاظ استظهاری به دلیل لفظی. اونجا این بحث مطرح میشه که اطلاق هیئت اطلاق بدلیه، اطلاق ماده اطلاق شمولیه، در تعارض بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت کدوم میگه مقدمه. درست شد؟ حالا اونجا یکم بحثش ممکنه بعد وقتا فرق بکنه از بابی که اونجا یای اطلاق از یو اطلاق، در اینجا دو تا اطلاق میخواد مقدم میشه، ولی صور کلی بحث با هم یکیه که آیا در تعارض بین اطلاق و قید اطلاق شمولی و اطلاق بدلی یک کدوم بر دیگری مقدم یا مقدم نیست. البته عرض میکنم اون تعارض بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت یکیش بحث اطلاق شمولیه، نه که همه بحث مطرح کرده باشن. اونجا چند استدلال بر تقدیم هر کدوم آوردن، یک استدلال بر اساس تقدیم اطلاق از کنون بدلی و اطلاق شمولیه که گفتن اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه، پس بنابراین دست به اطلاق شمولیش نمیزنیم که اطلاق ماده است، قید رو ارجاع میدیم به اطلاق بدلی که اطلاق هیئت. حالا این بحث اونجای بحث بسیار پر کار برده و اینها چاپ هم شده از قضا از تمام مجموعه علم و اصول، ولی انشاءالله رفقات نوار رو گوش میکنن همه 33 جلد چاپ شده باشه. الان از مجموعه 33 جلدی فلسفه علم و اصول 3 جلد چاپ شده، جلد اول که فلسفه علم و اصول، جلد یعنی آشنایی با فلسفه و موضوع و تعریف علمه، جلد پنجم که بحث اعتباریاته و جلد 31 که بحث واجب و مشروطه. در تتمه بحث واجب و مشروط این بحث مطرح شده، یه اختلاف نظری یه هست که این بحث اطلاق رو ملحق به کدام جلد بکنیم، من دیگه وارد تفصیلش نمیشم. خواستید مقدمه همون بحث توضیح دادیم که چرا ما بحث اینجا آوردیم. آجای لاجه نداشتون بود که انسب یه که همینجا بیاد زیل بحث واجب مشروط بیاد، اونجا بحثش کردیم نزدیک 100 صفحه است. مرحوم شیخ نظر داره، مرحوم ناینی نظر داره، خواستید تفصیل همه بحث هم مفصل اونجا ادله بحث عرض کنم خدمت شما تقدیم در دوران هم بین اطلاق شمول و اطلاق بدلی هم آمده، به قول مرحوم آشه خباز طالبین به زاد المعاد رجوع کنه. حالا بحث الان ما چیه؟ بحث الان یه که یه اطلاق شمولی داریم یا اطلاق بدلی داریم، تعارض اینا هم فرضیه که به عموم من وجه گرفته شده. درست شد؟ اگه تعارض بین اینا ها به عموم من وجه، میخوام ببینیم دلیلی داریم که در اینجا یکی رو مقدم کنیم یا نه. یکی از مسائلی که خیلی تو بحثا معنون نیست، مرحوم مظفر این رو معنون کرده، چند وجه رو آورده، چند وجه هم ما جز وجه های مرحوم مظفر پیدا کردیم، اینه که در تعارض من وجه چه راههایی وجود داره، در چه مواردی از تعارض من وجه ها یک دلیل بعد دلیل دیگه مقدم میشه. این تو فقه خیلی خیلی پرکار برده. اگه کسی همه اینا رو جمع بکنه، من یه بار تو بحثای فقه کتاب البه یادم آخر سال یه جلسه هر موردایی که یکی که تو فقه مورد استفاده بود اینا رو جمع کردیم. مثلا اگر یکی از عنوان عام خاص من وجه عنوانی باشه که از تقدیم این دلیل بر او دلیل لغویتش میاد، ولی از تقدیم او دلیل بر دلیل لغویتش نمیاد، مثلا درست شد دو تا عنوان داریم، یه روایت میگه کل ما یطیر به جناحی لا بأس به برعه و خرقه قرعه، یک دلیل میگه اغسل ثوبک من اول ما لا یوکل لحمه، این دلیل میگه بول ما لا یوکل لحمه اهم از اینکه پرنده باشن یا نباشد چیه حرام، او دلیل میگه کل ما یطیر به جناحیه فلا بأس به بوله و قرعه، او میگه که بول و قاعده پرندگان اشکال نداره اهم از اینکه حلال گوش باشن یا حرام گوش باشن، در پرنده حرام گوش مثل کلاغ تعارض میکنن دو تا روایت با هم دیگه، درست شد؟ حضرت امام قائل به نجاستن، بعضی ها قائل به طهارتن. اونجا آی خویی فرمایششون و تقریبشون اینه، میگن اگر قرار باشه دلیل اغسل ثوبک من اول ما لا یوکل لحمه رو برای دلیل مقدم بکنیم، در واقع عنوان تعییری که تو روایت آمده لغوه. چرا؟ چون موضوع میشه معکول اللحم و غیر معکول اللحم، دیگه برای عنوان تعییر هیچ خصوصیتی نیست، ولی اگه تعییر رو مقدم بکنیم اون طرف تأثیر گذاره، تعییر هم معکول اللحم داره هم غیر معکول اللحم، لذا میگن این عنوان مقدم بشه، این دلیل مقدم بشه تعییر لغو میشه، این دلیل عرض میشه مالاکر لحمه لغو نمیشه، مالاکر لحمه دو تا خصوصیت رو داره، لذا میگن در اینجور موارد این دلیل مقدم میشه، لذا آقای خوبی مقدم میکنند و میگن این بول پاکه. خلاصه ما یک سری راههایی داریم، مرحوم مظفر هم اینجور بیادمه چند تا میارن که ترس آرز آم مخاصم این وش کدوم دلیل میشه مقدم کرد، یکی از بحث هم که پیش میان همی بحثه، اگه دو تا دلیل تعارضشون عام خاص من وجه باشه اینا رو خوب جمع آوری کنید، اصلا به نظر تو عنوان یه رساله یا هم پایان نامه میشه نوشت، یه پایان نامه خوب با ارزشه، هم در قبل از اون یه مقاله خوب میشه نوشت که این یه مقاله بسیار کاربرده، تمام وجوه ترجیح یکی طرفین در تعارض دو تا دلیل عام خاص من وجه، آدم مثلا معیار عام خاص من وجه از این حیث نگاه کنه، دو تا دلیل عام خاص من وجه چیکار کنه، هم فروز انقلاب نسبتش رو بیاره در عام خاص من وجه ها مطرح مطرح بکنه، هم این بحثایی که یک راههایی که به صورت جزئی گفتن یه دلیل مقدم میشه، یکیش هم همین بحث میشه ذیل و بس که خب در تعارض بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی چیکار کنیم، دو تا دلیلن، یه دلیل اطلاق بدلی یه دلیلشون اطلاق شمولیه. مرحوم شهید سر رحمت الله میفرماین که اگر ابتداعا اینجوری مطرح میکنن که بعضی هم همین رو قائلن که میگن اگر یکی از اینها بالوضع بود یکیشون به مقدمات حکمت بود، درست شد؟ چه بدلیش بالوضع بود، چون میدونید که ما ادوات عموم ما هم ادوات عموم برای بدلی داریم هم برای شمولی داریم هم برای عرض کنم خدمت شما آره هم برای استغراقی هم همون جمعی شمولی به معنای مجموعی، هم ممکنه شما بگی اکرم جمعی العلماء، هم میتونی بگی اکرم مجموع العلماء، هم میتونی بگی اکرم کل عالمین، هم میگه که اکرم احدم من العلماء، که خب اگه آمدی گفتی احدم من العلماء به وسیله لفظ و بالوضع، حالا عرض کنم خدمت شما یا ایهم، ایهم که شما میخوای بگی ایو هم جزء همین اداته، پس بنابراین وقتی به وسیله یکی بالوضع باشه یعنی در مرحله مدلول تصوری دلیلی رو آوردی که بعد در مرحله مدلول تصدیقی اول تطبیق کردی با اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مدلول تصوری، گفتی متکلم در کلام این دلیل رو آورده، دیگه او طرف مقابل هر کدام هست، ای که اطلاقش بلوزه چه شمولی چه بدلی، نسبت به اون طرفی که اطلاقش بلوزه نیست و به وسیله مقدمات حکمته این مقدم میشه، اگه متصل باشه که اصلا موضوع مقدمات حکمت او رو از اساس برمیداره از باب این که اصلا نمیذاره با وجود قرین متصله برای او ظهور مراد استعمالی در شمول شکل بگیره، اصلا یعنی بلاغت شکل بگیره، یعنی کلام بلاغت شروع بگیره که بعد بخوای به وسیله بفرمایید که مقدمات حکمت و کل ما یقوله یرید و لم یقوله فلم یریده بخوای مقدمات حکمت رو تطبیق بکنید یا قرینه حکمت رو به قول آیستر تطبیق بکنی و اطلاق در مقام ثبوت نتیجه بگیری، نه از اول در مرتبه مراد کلامی خودت کلام میشه مقید و همین مقید قاعده احترازیت و قیود میگه در مراد جدی هم قید هست، گرفتیم چی شد؟ اگر قرار باشه کلام متصل به این دوتا کلام با هم دیگه باشه در فرض اتصال ای که بلوضعه اصلا از همون اول او کلام دیگر رو مقیدش میکنه، اطلاق دیگر رو مقید میکنه، وقتی اون رو مقید کرد از اساس احترازیت قیود پیاده میشه، اگرم شما گفتید نه منفصله، درسته که در ظهور او تصرف نمیکنه و مراد استعمالش رو تغییر نمیده ولی از باب اقوا حجتا در مقام تعارض بر مراد جدی مقدم میشه، درست شد؟
اینجا باب اطلاق نیست،
چرا چه فرق
میکنه؟
اشوال دیگه این اطلاقشون او اطلاق بالوضع میگه منظور شمولیت اطلاق رو همجور میگم اطلاق بالوضع منظور شمولیت در واقع اطلاق بالوضع نشد یکی دیگه اطلاق و شمول بالوضع اسمشو میذاریم آب او که با مقدمات حکمت لفظ میذاریم مطلق این اطلاق به معنی شمولیت شمولیت دیگه دو تا دلیل هر دوشون شمول دارن شمول بدل یک دلیل با شمول ها شما لفظ میذارید شمول اینا با قرینه مشخصه شمول بدل یک دلیل با شمول وضعی یک مثلا اطلاع شمول یک دلیل با هم دیگه تعارض کردن بعد یکیش به مقدمات حکمت اثبات شده یکیش به قرینه حکمت یکیش هم به لفظ این تعارض تا اینجا روشن درست شد پس این روشنه اذا تعارض اطلاق شمولی و آخر بدلی دو تا تعارض کردن یه اطلاق شمولی و یه اطلاق بدلی بالعموم من وجه فان کان احد الدلیلین دالا علی الاطلاق بالوضع والعداد والآخر به قرینه الحکمه قدم ما کان بالوضع اون رو مقدم میکنیم سواء اتصل به اطلاق الاخر او انفصل عنه فرق نمیکنه که این قرینه شما قرینه متصله باشه یا منفصله باشه اما فی حالت الاتصال فانه بیان للقید بیان قید اونی که دیگه تقییدش میزنه فلا یسمح لقرینه الحکمته بالجریانه و تکوین اطلاق این برای قرینه حکمت اجازه نمیده که قرینه حکمت جریان پیدا کنه و اطلاق شکل بگیره و اما فی حالت الانفصال فللازهریت والقرینیه در حالت انفصال بحث ازهریت و قرینیت در اینجا باعث میشه که عرض کنم خدمت شما این از باب ازهریت و قرینیت مقدم بشه از باب اقوا حجتا برو دلیلیه مقدم بشه پس تا این حیثش که مشکل نیست مشکل او جاییه که یا کلاهما بالوضعن یا کلاهما به قرینت الحکمهن که دوران ام بین اطلاق شمولی ماده و اطلاق بدلی هیئت از این قسم دومی که هر دوتا اطلاق به قرینه حکمت هست اینجا دوتا قوله جمعی ادله تقدیم یکی بر دیگری رو نپذیرفتن قائل به تکافؤ و تساقط شدن مثلا به اصول عملیه یا عام فوقانه در مقام نزول میشه جمعی آمدن گفتن اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه وجه های متعددی آوردن من الان تو ذهنم دقیق نیست 5 6 تقریب وجود داره آقای صدر رحمت الله علیه سه تا تقریب رو میگن تقریب اول رو حاشیه برش نمیارن ظاهرشی که پذیرفتن تقریب دوم رو رد میکنن تقریب سوم رو اشکال میکنن بعد اصلاحش میکنن و با اصلاح به نظر میرسه میپذیرن ماحصلی که شایسته جزو چیزی که تو حلقه ثالثه هست جزو مدافعین تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلیه چند تا تفسیر گفته شده تفسیر اول که بهترین تفسیر به نظر میرسه اینه که میفرمایند ظهور اطلاق شمولی از ظهور اطلاق بدلی در موارد اطلاق متماثل از حیث وضعی بودن یا از ویل حکمی بودن یعنی بر اساس مقدمات حکمت بودن اینا با هم دیگه ظهور اطلاق شمولی از اطلاق بدلی اقواست چرا میگن چون در واقع اطلاق شمولی تفکیک میشه به لحاظ حکم به احکام عدیده وقتی شما میگی اکرم العالم یا اکرم کل عالمین اینجا نسبت به شمول حکم وجوب نسبت به علما این قضیه منحل می شود و تک تک علما زید عمرو بکر تقی نقی هر کدامشون یک حکم مستقل و وجوب مستقل دارن ولی چی در اطلاق بدلی به لحاظ حکمی یه حکم واحد بیشتر نیست یک دونه وجوب اکرام بیشتر نیست ولی به لحاظ توسعه قابل تطبیق بر افراد مختلفه به تعبیر ثانی در اطلاق شمولی متکفل بیان سعه حکمه ولی اطلاق بدلی متکفل بیان اطراف حکمه خصوصیات حکم سعه و زیغ حکم در اطلاق شمولی ماحصلیه که مولا وجوب اکرام زید و عمرو و بکر رو یکی یکی به عینه بیان کرده، ولی در اکرم العالم نسبت به خصوصیت اکرام که متعلقه یه وجوب اکرام بیشتر نیست، ولی به لحاظ توسعه مصادیق اکرامی که شما میتونه بکنید مولا میگه این مصادیق توسعه دارد. شما میدونی اکرام رو در قالب بلند شدن انجام بدید، میتوانی در کناری که یه پولی در خانش ببری سوار ماشینش بکنی، دستشو ببوسی، عباش مرتب بکنی، پشت سرش را بیفتی، از من بعد میاد پایین سبح کم الله و بسار کم الله کنی، این همش مصادیق اکرم العلمای در اختیار خودت که کدوم مصداق رو انتخاب کنی. فقط مولا یکی از توسعه های حکم رو بیان میکنه. خب حالا این مقدمه نتیجه چی شد؟ نتیجه ایه که به لحاظ عرفی اهتمام مولا نسبت بیان اصل حکم و خصوصیات حکم بیشتر است از اهتمام مولا نسبت به بیان خصوصیات حکم. وقتی مولا اصل حکم رو بیان میکنه در اینجا اهتمام نداشته باشه و اصل حکم رو نخواسته باشه بیان کنه، به قرینه او دلیلی که خواسته خصوصیات حکم رو بیان کنه عرفی نمیپذیره. میگه وقتی تعارض که مولا داره اصل حکم میگه یا یکی از ترخیص در تطبیقا رو داره میگه، خب قطعا اینه که جایی که اصل حکمه از اون جایی که عوارض و خصوصیات حکمه ظهورش محکمتره و عرف این رو مقدم میدونه. ما حصلی دلیل این میشه که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدمه. چرا؟ اصل حکم دیگه در مقابل چی؟ خصوصیت رو در مقابل اصل حکمه. شما دائر مدار بینی که خصوصیات حکم دست برداری یا اصل حکم دست برداری؟ میگه نه مولا اصل به تعبیر ثالث، مولا وقتی بخواد خلاف ظاهر عمل کنه در بیان اصل حکم بیشتر خلاف ظاهر بهش میشه گفت یا نسبت به، چون هر دوتاش خلاف ظاهر دیگه، خصوصیات حالا او خصوصیت بوده دستم برداشتی دست برداشتی. من مثال اینجا همین اکرم العالم، حالا همین بحثی که ما گفتیم، مثلا اکرم العالم یه قیدی آمده، درست شد؟ اکرم العالم قائمن، اکرم العالم قائمن، این قائمن به چی میخوره؟ اکرام در حال قیام کن یا عالم در حال قائم رو اکرام کن؟ گرفتی چی شد؟ الان این در مورد چیه؟ اکرم العالم قائمن یعنی عالم ایستاده رو اکرام کن یا توی که میخوای اکرام کنی اکرامت در حال قیام میشه. فرض کنید تردید کردی اینجا الان دوران امر، حالا چی؟ آره این نسبت به اون تعارضی که گفتیم بین اطلاق بدل اطلاق شمولی که داریم. یه موقعی هم از شما خارجن داره میگه، یه جای مولا میگه اکرم کل عالمه، همه علما رو اکرام کن، بعد میاد میگه عرض کنم خدمت شما لا تکرم عرض کنم فاسقن عالما، درست شد؟ خب لا تکرم فاسقن عالما که فاسق، یه فاسق عالم رو اکرام نکن، درست شد؟ یا علو بر اطلاق شمولیش رو امری بگیریم نحیه بگیریم، یا میگه اکرم عالمن، اکرم عالمن خوبه؟ لا تکرم الفاسق، این شما در نظر بگیریم اکرم عالمن لا تکرم الفاسق، در عالم فاسق اینا با هم تعارض میکنن، اکرم عالمن اطلاق بدلی داره نسبت به علمای فاسق، لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی داره، هر دو تاش هم بالوضع هیچ کدوم به مقدمات حکمت نیست، اگر نگیم نکره در سیاق نفع از ادوات عمومه و بالاطلاق فهمیده میشه، اگه گفتی نکره در سیاق نفع از ادوات عمومه او از باب عمومیت میشه، اونجوری اگه میخوای مثال بزن اکرم عالمن عرض کنم خدمت شما ولا تکرم کل فاسقین، لا تکرم کل فاسقین اکرم عالمن، هر دوتاش بلوزن، گرفتی چی شد؟ یه اطلاق چی؟ اکرم و هم هست دیگه نکره دی. چیز باشه دیگه، لا تکرم عالمن، لا تکرم عالمن، لا تکرم عالمن اکرم العالم، اکرم کل عالمه، درست شد؟ تو اینا رو باید بگیری او لا تکرم چیز دیگه باید نگاه بکنیم. البته اینجا اطلاق جفتش باز میشه اطلاق شمولی، چون نکرد در سیاق نفع اطلاق شمولی. حالا به همون مثالا که زدیم اگر توجه هر جایی که همین مثال آمد دیگه مثال فقهش میشه مختلف سر. در اینجا ما وقتی بین این دو تا مقدم شده کدوم مقدم بکنیم؟ اذا کان کلاهما بالوضع او بقرینه الحکمه فهناک قولان، احدهما انهما متکافئان فیتساقطان معن، هر دوشون تساقط میکنن. والآخر قول دوم اینه که تقدیم و شمولی علل بدلی، هیچ کس قائل نیست که بدلی رو بر شمولی مقدم میکنه. و یمکن ایفسر ای قول دوم را به عدت اوجهن، الاول ایقال به اقوائیت ظهور شمولی من ظهور البدلی فی اطلاقین متماثلین من حیث کونهما وضعیین او حکمیین، دو تا دلیلی که دو تا حکم متماثلی که از لحاظ وضعی و حکمی یا یعنی که هر دوتاشون به مقدمات حکمت و حکمیین، یعنی که عرض کنم خدمت شما یعنی به مقدمات حکمت بشه، اگر به مقدمات حکمت باشه یا بالوضع باشه در اطلاق متماثلین ظهور شمولی از ظهور بدلی اقواست، و ذالکه لعتن شمولی یتکفل و احکام عدیده به نحو الانحلال، اطلاق شمولی متکفل احکام متعدد به نحو انحلال هر عالم یه وجوب داره، به خلاف المطلق البدلی الذي لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائره، به خلاف مطلق بدلی که فقط یک حکم واحد وسیع الدائره رو متکفلشه. ولی اهتمام نوعی به بیان اصل حکم برأسهی اشد من الاهتمام به بیان حدودهی و دائرتهی ساعتن و زیغن، این اهتمام نوعی که بخوان اصل حکم رو به رأس بیان بکنن این اهتمام بیشتری میطلبد از این که بخوان حدود و دائره و سعه و زیغ حکم رو بیان بکنن. درست شد؟ اینجا مولا اهتمام بیشتری داره نسبت به اصل حکم، پس بخواد دست برداره سخت داره. فیکون و تعهد العرفی به عدم تخلف بیان سعت حکم، تخلف بیان سعت حکم ان ارادته ها، می فرماین تعدد فتح فیکون و تعهد العرفی به عدم تخالف بیان اصل حکم ان ارادتهی اقوام من التعهد العرفی به عدم تخلف بیان سعت حکم ان ارادتها. ای که مولا بخواد خلاف با اصل حکم صحبت بکنه این خیلی احتمالش کمتره، عرض کنم تخلف بیشتری می طلبد از این که مولا بخواد سعه حکمش رو از ارادش مخالفت کنه و چیز دیگه اراده کنه. ولما کان تقدیم البدلی یستدعی التخلف الاول و تقدیم الشمولی یستدعی التخلف الثانی که بیشتره، الاخف و محظورا تعین ذلک، او رو مقدم میکنی. این قول اوله آیست این رو اشکال نمیکنه. قول دوم به چی برمیگرده؟ قول دوم میگه که آقا دو تا حالت داره، یا شما میفرمایید که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، یعنی در واقع دو تا برهان هر کدوم توی یک هسته، میگه تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور یا مقدور نیست. ای آقا قائل میگه که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور نیست، درست شد؟ خب میگه یه حرف به چه درد میخوره؟ میگه که وقتی مولا میخواد بگه اکرم کل عالمین، میخواد وجوب اکرام رو ببره روی همه علما، این شامل علمای فاسق هم میشه، درست شد؟ ولی لا تکرم فاسقن یا لا تکرم الفاسقی که با یک دلیل خاص آمدی یه جایی که اطلاق بدلیه، مثل اکرم عالمنی که اطلاقش بدلیه با لا تکرم الفاسق، اینجا اکرم عالمن میگه که شما نسبت به علما باید قدرت داشته باشید، درست شد؟ خب میگیم این قدرت شما قدرت عقلیه، میگه نه اهم از قدرت عقلی و شرعی. میگیم خب مولایی که آمده گفته لا تکرم الفاسق نسبت به عالمای فاسق، الان شما قدرت شرعی بر اکرام نداری چون مولا نهی کرده دیگه، درست شد؟ پس بنابراین چون مولا نهی کرده از این تکلیف، شما نمیتونی بگی امر اکرم عالمن جامع بین مقدور و غیر مقدوره، چون جامع بین مقدور و غیر مقدورم این شد، این حصه های عالمای فاسق که شد چی؟ شد که غیر مقدور شرعی. جامع بین غیر مقدور و مقدورم که چیه؟ غیر مقدوره. پس شما باید بگی اصلا امر شامل جامع بین مقدور و غیر مقدور نشده، فقط اختصاص داره به حصص مقدوره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه تو تقیید میشه. در واقع اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم شده و اطلاق بدلی رو تقیید داده، چون امر اطلاق بدلی مشمول حسسی که امر شمولی شامل شدن نمیشه به این تقیید. از ثانی ان الامر فی اکرم فقیرن یختص بالحصه المقدوره عقلا و شرعا. ایچی بناعا علا ان تکلیف بالجامع بین المقدوره و غیر المقدوره لیست معقولا. تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور معقول نیست. و شمول لا تکرم الفاسق للفقیر الفاسق، اگه لا تکرم الفاسق شامل فقرهای فاسق میشه، یجعل اکرامه غیر مقدور، اکرامش رو غیر مقدور میکنه چون شرعا نه تعلق گرفته دیگه. فیرتفع بذلک موضوع الاطلاق البدلی و یکون شمولی واردن علیه. اطلاق شمولی حقیقتا موضوع اطلاق بدلی رو که فرد مقدور بود رو بر میداره، رفع حقیقی موضوع میکنه. میگفت عالمای مقدور رو اکرام کن، تا دو لحظه پیش که این دلیل لا تکرم الفاسق نیامده بود همه علما عالم مقدور بودن، به محض اینکه لا تکرم الفاسق آمد این عالم شد عالم غیر مقدور، موضوع دلیل برداشته شد، موضوع دلیل عالم مقدور بود دیگه، موضوع برداشته شد میشه ورود. پس بنابراین و یکون شمولی واردن علیه، اطلاق شمولی وارد بر اطلاق بدلیه. ولكن تقدم في محله که شهیستر گفتن ان تعلق تکلیف به جامع بین المقدور و غیرهی معقولون، که اینو تو مباحث دلیل عقلی گذران. سومین دلیلی که میان توضیح میدن اینه که میان میگن که در واقع لا تکرم الفاسق با اکرم فقیرن که با هم دیگه منافاتی نداره. میگی چرا؟ میگه به خاطر ای که لا تکرم الفاسق، میگه فاسق اکرام نکن، ای که نمیگه که حکم فقیر چیه، به فقیر ربطی نداره. چرا؟ اکرم فقیرن وقتی شما اطلاق رو درش جاری میکنی و اثبات میکنی با مقدمات حکمت که مولا فقیر بدون قید و ذات ماهیت فقیر مد نظرشه، در مقام ترخیص در تطبیق صلاحیت ترخیص در هر فرد رو شما دارید. درست شد؟ پس تعارض در کجا اتفاق میفته؟ تعارض در اینجا میفته که اکرم فقیرن میگه تو صلاحیت ترخیص در فقرا ذکر رو داری، لا تکرم الفاسق میگه نه آقا حق ترخیص در فقرای فاسق رو نداری. تعارض شد بین یک دلیل ترخیصی و یک دلیل الزامی. دلیل الزامی لا تکرم الفاسق میگه حق تطبیق نداری، دلیل ترخیصی اکرم العالم میگه صلاحیت ترخیص داره. و ما همین جلسه قبل مفصلا گفتیم که در تعارض بین دلیل الزامی و دلیل ترخیصی کدوم مقدمه؟ دلیل الزامی. پس باز اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم شد. از ثالث این خطاب لا تکرم الفاسق لا یعارض فی الحقیقه وجوب اکرام فقیر ما الذی هو مدلول خطاب و اکرم فقیرن. لا تکرم الفاسق معارضه با وجوب اکرام یه فقیری که مدلول خطاب اکرم فقیرن هست رو نداره، بل یعارض از ترخیص بی تطبیق الاکرام الواجب علا اکرام الفقیر الفاسق، بلکه معارضه داره با ترخیص در تطبیق اکرام واجب بر اکرام فقیر فاسق، یکی شما میتونید در مقام تطبیق برای افراد تطبیق بکنید. و هادا یعنی ان التعارض یقوم فی الواقعه بین دلیل الالزام فی الخطاب الشمولی و دلیل ترخیص فی الخطاب البدلی. خب وقد تقدم انه ما متى ما تعارض دلیل الترخیص مع دلیل الالزام قدم الثانی علل اول. هادا تمام کلام. نلاحظ علی ذلک آیست فرمایند که حرمت اکرام فقیر فاسق با خود وجوب اکرام فقیر به نفسه تعارض داره، به خاطر اینکه این قید داره این قید نداره. تعارضشان بین اینه که این بدون قیده و او قیده، نه تعارضشان فقط به لحاظ مقام ترخیص و تطبیقه، به لحاظ خود مقام جل، این که مولا بیاد بدون قید بگه آقا نه اکرام فقیر مد نظر من نیست و اونجا بگه فاسق رو نباید اکرام کنید، در مرتبه جل اینا با هم دیگه تعارض دارن. پس این تعارضشون فقط در مرتبه ترخیص در تطبیق نیست. و نلاحظ علی ذلک ان حرمت اکرام الفقیر الفاسق تناف الوجوب به نفسه مع فرض تعلقه به صرف الوجود الفقیر بلا قید العداله به قطع نظر عما یترتب علی ذلک من ترخیصات فی التطبیق. فالتنافی اذن بین اطلاق آقای حکمین الزامیین ای که شما دارید میگی که اکرام فقیر فاسق منافی با وجوب به نفس نداره، چرا؟ به نفس منافات داره، چون اگر تعلق گرفته باشه به صرف الوجود فقیر، یعنی مولا الزام کرده شما رو به صرف الوجود فقیر و از اونجا نهی کرده شما رو از بعضی از افراد فقیر، اینا با هم دیگه تعارض داره. ای که مولا صرف الوجود بدون قید رو بخواد تعارض داره، تا اونجا الزام کنه شما رو بدون قید به نفی اکرام فاسق. این فقط بازگشتش به ترخیص در تطبیق شما نیست، بلاغه این تنافی داره به نفسه با فرض این که تعلق گرفته باشد وجوب اکرام به وجود فقیر بلا قید العداله. این به قطع نظر اما یترتب علی ذلک من ترخیصات فی تطبیق میگیم دیگه، بین دو اطلاق حکم الزامی به نفسه تنافی داره، یه اطلاق اطلاق شمولیه، یه اطلاق اطلاق بدلیه. اطلاق شمولی و اطلاق بدلی خودشون به نفس تعارض دارن، در مرتبه جعلشون این که مولا بخواد حکم ببره روی همه حسس او و بگه علل بدر بر این فرد هم میشه تطبیق کنی بدون اینکه قید توی کلام باشه، ترخیص در تطبیق متأخره، ولی ترخیص در تطبیق ناشی از لحاظ و عدم لحاظ قیده. خود این که اونجا قید رو لحاظ نکنی منافات داره، تو اونجا به صورت اطلاق گفتی. نه تأخیر که ما رو مرتبه بعده، یعنی در مقام تطبیق مکلفه ترخیص عقلی میاد، ولی آقای سعد میگن منشأ ترخیص عقلی چیه؟ شما از کجا؟ از بابی که اطلاق داره دیگه، این دو تا اطلاق با هم. بله اللهم الا ایقال، ایشون میفرمایند که میگن بله اگر کسی آمد گفت که اطلاق بدلی عرفاً مثل اطلاق عدله ترخیصه، مردم از اطلاق بدلی بیشتر از این استفاده نمی کنن. خوب دقت کنید به چی برمیگردونه، همون بخواد برگردونه به بحث مقتضی، بحث مقتضی و اونجا اقتضا و عدم الاقتضا. ایشون میگن مولا ایجوری میفهمه، از اطلاق بدلی ایجوری میفهمیم که مولا در خوب بشونید در موارد اطلاق بدلی متکفل قابلیت تطبیق عنوان بر افراد نشده. اطلاق بدلی برخلاف اطلاق شمولیه، در اطلاق شمولی مولا میگه حکم بر همه افراد قابل تطبیقه. این برهان چهارمیه در واقع در مقام، یک برهان صحیحه. آقای صد به عنوان تتمه قلت و انگلت بیان کرده، این مستقرد مستشکل اینجوری میگه، میگه آقا ما از اطلاق بدلی عرفاً بیشتر از این نمیفهمیم که لو خلیه و نفسه قابلیت تطبیق بر فرد هست، نه که بالفعل شما میتونی فاسق رو یا عالم رو بر همه افرادشون قابل تطبیق بشه. تو اطلاق شمولی شما میفهمید بالفعل قابل تطبیق علا کل من هو و متصفون بالفسق هست لا تکرم الفاسق، ولی تو اکرم عالمن ما نمیفهمیم که وجوب اکرام بالفعل قابلیت تطبیق بر تمام افراد عالم رو دارد، نه میگیم صرف الوجود عالم وجوب اکرام دارد، ولو خلیه و نفسه الا ای که عنوان دیگری یا مشکل دیگری از طرفی عارض بشود شما میتوانی عالم رو بر تمام افراد عالم تطبیق کنی. اگر کسی چنین استظهار عرفی رو پذیرفت و نگفت نه بابا اکرم عالمن یعنی یکی از علما رو هر کدوم دوست داری اکرام کن، اگه این رو گفت خب بچه تقدیم در این صورت کاملا روشنه، چون ادله از اون خدمت شما چیز ادله اباحه میشن اقتضایی، یعنی میگن اقتضای تطبیق رو داره ادله ترخیص ادله اطلاق بدلی، ولی ادله اطلاق شمولی اقتضا نیستن، فعلی هست، یعنی تطبیق بالفعل رو دارن بیان میکنن، ولذا این دلیل برای دلیل مقدمه. اللهم الا ایقال ان الاطلاق البدلی للامر بالاکرام حاله عرفا که حال اطلاق ادله ترخیص فی انه لا یفهم منه اکثر من عدم وجوب مقتضی من ناحیه الامر للتقید به حسنت دون حسنت، فقط همینقدر فهمیده میشه که از ناحیه امر تقید به حسنه دون حسنه دیگه ای نیست، تمام حسس به لحاظ مولا از حیث ای امر فرقی نمی کنه، ولی یه امر دیگه بیاد یه نهدی بیاد از حیث اون نهی تطبیق فرق بکنه کاری نداره. فلا یکون منافیان لوجوب مقتضی لذالک من ناحیه تحریم المجعول فی دلیل الاخر، اگر مقتضی تقیید از ناحیه تحریمی که در دلیل دیگر جعل شده آمده، منافات با تقیید نداره. اکرم کل عالمه میگه همه علما رو اکرام کن، یا اکرم الفاسق میگه لا تکرم الفاسق، میگه هیچ عالمی رو اکرام نکن. ولی اکرم عالمه میگه آقا من مشکلی نمیبینم، از ناحیه من بر هر فردی میتونی تطبیق کنی، دلیل دیگه آمد مانع تطبیق شد به من ربطی نداره. اگه اینو پذیرفتیم باز اطلاق شمولی بر اطلاق بدنی مقدمه. بحث همونه که توضیح دادم بحث طویل و زیدیه، ولی آیست دو تا از این تقریبا رو پذیرفتن. اللهم اللهم الا یقال رو اگر نپذیرید، دلیل اول به نظر میسته دلیل خوبی باشه. پس ما حسن در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی که بسیار پرکار بوده، اطلاق شمولی رو بر اطلاق بدلی مقدم میکنیم، لخلافن لجمعی از اجلا که قائل به تنافی و تعارض هست. این تمام. بحث بعدی که شیخ صد مطرح میکنن، تعارض یک اصل با یک اماره است. درست شد؟ ما قبل توضیح دادیم اگه یک روایتی با یک اصل تعارض کنه، در واقع تعارض بین ادله حجیت اینه هاست. دلیل حجیت اصل با دلیل حجیت روایت با هم تعارض میکنه. در اینجا خب قطعا مشخصه که دلیل اماره بر دلیل اصل در تعارض مقدمه. وجه تقدم دلیل اماره بر دلیل اصل محل بحثه. یه عده‌ای خواستن این رو چجوری تقریب بکنن؟ با ورود تقریب بکنن. چی گفتن؟ میگن موضوع دلیل اصل شکه، عدم العلمه. درست شد؟ و ادله این عدم العلمی هم که آمدیم گفتیم، عرض کنم خدمت شما، عدم العلم حالا بعد تو تقریب دیگه میاد. خب وقتی به عنوان دلیل حجیت نه به ماقو و عدم العلم به معنای شک حالت نفسانی وقتی میاد، میگه که اذا شک اکتر بنار بر اصل بذار، مراد از شک در اونجا عدم العلم به ماقو و حالت نفسانی که نیست، بلکه عدم العلم به ماقو و حجته. اگر عدم العلم به ماقو و حجت بود، ادله حجیت اماره یا به تعبیر دیگه ادله‌ای که میان اماره رو نازل منزله علم میکنن، در واقع نازل منزله قطع موضوعی میشن و موضوع ادله رو برمیدارن. این دلیل میشه، این دلیل ورودی که اصل رو یا دلیل ورود رو آیستر اینجا اینجوری تقریب میکنن. ولی دو جور میشود از کنم گفت. اگر یا باید بگیم که موضوع دلیل اصل شک به ماهو و شک در مقابل علم وجدانیه، و باید بگیم امارات علم وجدانی میارن، که اینو نمیشه. او کاری که هست باید بگیم که امارات حجت میارن، ولی موضوع اینها شک وجدانیه. وقتی موضوع اینها شک وجدانی، ببخشید، موضوع ادله اصول هم شک وجدانی نیست، عدم العلم به معنی عدم الحجته، موضوع اونها عدم الحجته، این اعتبار حجت میکنه، پس مقدم میشه. نه مطلقا اگر شما گفتید جعل نه بنابر جعل حجت بنابر مبنای صدر هم هست، مشکل تو ادله حجیت امارات نیست، مشکل توی استظهار از ادله حجیت اصوله که او رو چیکار نگاه کنه. اگر کسی احمد گفتش که نه آقا، موضوع اصول عملی که رجوع میکنی شک، شک وجدانیه، ازش حجت نمیفهمی، میگیم ها پس در موضوع ادله حجیت امارات حرف ناینی رو میزنیم، میگیم آین آینه قائل بود که جعل علمیت شده، تعبدن شارع متعال اینجا جعل علمیت کرده، حالا که تعبدن آمده جعل علمیت کرده، تعبدن موضوع دلیل دیگه درست شده و این میشه حکومت. موضوع و عدم العلم وجدانیه، کم حکومت در مقابل بالایی که ورود بود، این میشه حکومت. این نظر دومه. با این تعریف میشود چی؟ میشود حکومت. ممکنه شما یه اشکالی کنی، بگی خب آقا اگه استصحاب بود چی؟ خب استصحاب هم موضوعی لا تنقض الیقین به شک ابدات، او هم موضوع دلیل چی رو برمیداره؟ موضوع دلیل اماره رو برمیداره. اماره میگه من معدام نازل منزله علم کردم، شک موضوع استصحاب رو برمیداره. استصحاب میگه من فرض شک رو نازل منزله یقین کردم، موضوع اماره رو برمیداره. حکومت من طرفین میشه دیگه، تقدیم نیست، یه جوابی داره. ایتی که عبارت رو خودم خدمتتون عرض کنم. اذا تعارض اصل مع اماره کر روایت صادره من ثقته، یه روایتی تعارض کرد با یه اصلی. فتعارض کما اشرنا سابقا انما هو بین دلیل حجیت اصل است و دلیل حجیت تلک الروایه، و فی مثل ذلک قد یقال بالورود. به تقریب ان موضوع دلیل العز هو عدم العلم به ما هو دلیلون و دلیل حجیت الخبر یجعل الخبر دلیلا. میگن آقا موضوع دلیل العز عدم العلم است، ولی نه عدم العلم به ما هو حالت نفسانی، بل عدم العلم به ما هو دلیلون و حجتون و دلیل حجیت خبر یجعل الخبر دلیلا، این رو حجتش میکنه، دلیلش قرار میده. فیرفع موضوع دلیل العز حقیقتا، این موضوع دلیل العز رو حقیقتا برمیداره و هو معنی الورود. ولیکن اخذ العلم فی دلیل الاصل به ما هو دلیلان لا به ما هو کاشفان تام، اینکه موضوع از شک شک وجدان نیست بلکه عدم و دلیل است، یحتاج الی قرینته، این قرینه میخواد. لان ظاهر الدلیل فی نفسه اخذ العلم فیه به وصف خاص، وقتی میگه که رفع امتی ما لا یعلمون، واقعا یعنی اون چیزی که نمیدانن، این دلیل نداریم که ما لا یعلمون، یعنی ما لا یقیم الحجت علی. و قد یقال بالحکومه، بعضی قال حکومتن، البته بعد الاعتراف به ان ظاهر دلیل العقص عقص و عدم العلم فی موضوعی به ما هو کاشفون تام، این برش قبول دارن، میگن ظاهر دلیل العقص یه که عدم العلم که عقص شده به ما هو کاشفون تامه. خب اگه اینجوری تقدم چجوری درست میکنی؟ و ذالک لان دلیل حجیت الاماره مفاده التعبد به کونها علما و کاشفن تاما، دلیل حجیت اماره مفادش تعبد به اینه که اماره علمه و کاشف تامه، حرف مرحوم ناینی رو بزنیم. و به ذالک یوجب قیامها مقام القطع الموضوعی المأخوذ اثباتا او نفیا موضوعا لحکم من الاحکام. پس حالا که اینجوری شد، میتواند این اماره مقام قطع موضوعی مأخوذ اثباتا یا نفیا و موضوعا لحکم من الاحکام قرار بگیرد. پس بنابراین اونجا شما گفتی که اماره طبق این نظر نازل منزله قطع موضوعی می شود. و من امثلت ذالک، یکی از مواردی که اماره نازل منزله قطع موضوعی می شود، قیامها مقام القطع المأخوذ عدمه فی موضوع دلیل عقص، تو موضوع دلیل عقص چی عقص شده بوده؟ شک عقص شده باشه، اینجا تعبدن علمه. و به هذا یکون دلیل الحجیه رافعا لموضوع دلیل عقص تعبدن به هوا معنا الحکومه. فانقی هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الأمارة والاستصحاب، اگر اماره بود و استصحاب بود اینا با هم تعارض میکنن دیگه، تقدیم یکی نیست. لأن دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب هم مفاده التعبد به بقاء اليقين ايضا است، او هم تعبد میکنه بگو یقین داره، پس این موضوع اماره رو برمی‌داره. فیکون به دوره رافعا لموضوع دلیل حجت الاماره و هو الشك و عدم العلم، اینجا دلیل استصحاب میگه شک نداری، دلیل اماره میگه شک نداری، این موضوع رو برمی‌داره، این موضوع رو برمی‌داره، درست شد؟ تحاکم بین دلیلین میشه. جوابی که آقا آمده داده چی گفته؟ میگه آقا این شکی که در موضوع دلیل حجیت اماره عقص شده به صورت لسانی که نیامده، که در لسان دلیل حجیت اماره شک عقص نشده، اطلاق ادله حجیت امارات که حالا خیلیش هم به سیره یا چیزی باشه، یه هم شامل هم حالت علم وجدانی به خلاف میشه، هم فرضی که مولا میگه که مثلا خبر استقه حجتون، این حجیت خبر استقه صدق استقه، حتی فرض رو در بر میگیره که استقه بگه نماز ظهر واجبه، به شما یقین داری واجب نیست، حتی اون موردم شامل میشه. این مورد چون شک عقص نشده، اطلاق ادله نکنید، راهی برای تغییر نیست، حرف آقا مستشکلیه، میگه اطلاق ادله حجیت امارات همه موارد میگیره، قدر متیقنش یک موردی که خارج میشه، کدام مورد؟ علم اجدانیه به خلاف. ولی در موضوع دلیل استصحاب لفظ شک آمده، اونجا لفظ شک خودش عقد شده و خود شک مقید به مواردیه که شما وجدانا شک داشته باشید. پس اطلاق دلیل اماره که فقط علم خارج شده همه موارد رو در بر میگیره، حتی مواردی که شما چی داشته باشید؟ تو موضوع دلیل شک داشته باشید. ولی اصلا دلیل اصل از اساس فقط میخواد فرض شک رو بگیره، اون فرض رو نمیگیره، پس اون چون اطلاقش از اساس محکم دلیل لفظی نیست که بخوایم دلیل لفظی رو شک در توسعه و تذکر کنیم، همه افراد رو به ماه و موضوع اصل رو در بر میگیره، ولی موضوع اصل این اطلاق لفظی نداره که شامل تمام موارد اماره بشه، شما میخواید با حکومت در دلیل حجیتش مورد برای این درست کنید، نظری خودش بچه تقدیمه. کانن جواب ان شک لم یؤخذ فی موضوع دلیل حجیت الامارت لسانن،
که شما بخواید از اطلاق لفظی استفاده کنید، بل اطلاق الدلیل یشمل حتی حالت العلم الاجبانی والخلاف، حتی اگه یقین داری نماز جمعه واجب نیست، اماره میگه اماره حجته، غیر ان العقل يحكم باستحاله جعل الحجه للعماره مع العلم بخلاف وجدانا. عقل میگه اگر اماره حکم وجدانی به خلاف داد مشمول حکم وجدانی بود، شما نمیتونی اینجا عمل کنی به این. و هذا الحكم العقلی، از این حکم عقلی چی خارجه؟ انما یخرج عن اطلاق الدلیل حالت العلم الوجدانی خاصتا. بله، هر جو که علم وجدانی داشته باشه از تحت دلیل اماره خارجه. پس بنابراین فلا یکون الاستصحاب رافعا لموضوع دلیل حجیت الاماره، استصحاب موضوع دلیل حجیت اماره رو که مطلق شکر بر نمیداره، ولی در صورتی که خلافا للعکس از اون طرف دلیل حجیت اماره موضوع استصحاب رو بر میداره. فإن الشك و عدم العلمی که مأخوذ در دلیل استصحاب هست لسانن فیجعل الاماره علما فیرتفع موضوعه بالحکومه، چون در لسان دلیل استصحاب اصلا خود شک عقص شده، وقتی شارع جعل حجیت برای اماره میکنه شک رو برمیداره، ولی در موضوع دلیل حجیت اماره شک عقص نشده که برداره، اطلاق داره همه جا رو، فقط خلاف علم وجدانیش به قدر متیقن خارج، بقیه تحت دلیل هست. این هم یک بچه برای تحت دلیل. اونجا آقا آمد گفت که او هم بعدی طرف حکومت داره، میگن حکومت حکومت لسان تفسیریه، تو لسان تفسیری او دلیل لفظ شک آمده، میگه ای داره مراد از شک او رو روشن میکنه، او مراد از شکی رو روشن میکنه، درست شد؟ تو بالا ما گفتیم موضوع دلیل اماره شکه، موضوع دلیل استصحاب هم شکه، این میگه مرادم از شک غیر فرض علمه، اون میگه مرادم از شک غیر فرض علمه، درست شد؟ یا اینجا میگه تو شک نداری، اون میگه تو شک نداری یقین داری. ولی آقای صدر حالا میگن موضوع دلیل حجیت اماره که اصلا لسان نداره که دلیل حکومت بخواد تفسیرش بکنه، او اصلا در لفظش لسانی نیامده، او اطلاق داره، قدر متیقن چون علم خارجه میگیم حجیتش مار فرض شکه، ولی شکی تو روایت نمیده تا امام توضیحش بده. اگه دود حکومت طرفی میشه، چون میگفت ای داره اون شکر تفسیر میکنه، امام مثلا تو موضوع داری شک نیامده رو خواهد تفسیر کن، امام یک لفظ کلی گفته، این لفظ کلی میگفته قدر متیقنه، علم ازش خارجه، خب مابقیش تحت دلیل میمونه بدون که موضوعی داشته باشه که میشه تفسیر میشه، ولی دلیل او بعد تو دلیل شک آمده، این دلیل میاد میگه مراد مولا از شک اویه، تفسیر میکنه مراد مولا از شک رو. پس این بحث هم اینجوری تمام. آقای صد اشکالی که میکنن میفرماین که عرض کنم خدمت شما، اشکالی که دارن میگن این دلیل علی ذالک کلی که دارن میگن در تمام بحثه، حواستون باشه او آقا چه کار کرد، او آقا ابتدا آمد تفسیر دو تا دلیل رو با هم دیگه پذیرفت، تو استصحاب شبهه کردن گفتن حکومت طرفینیه، جواب داد. آیسته دیگه اصلا ما ببینیم اینجا حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر، یعنی دو تا دلیل دو تا لسان، یکی لسانش بخواد لسان دلیل دیگر رو تفسیر بکنه، درست شد؟ ادله حجیت و اصول لسان داره، قابلیت تفسیر شدن داره، ولی ادله حجیت اماره که لسان تفسیری که نداره، یا عمل اوغلاس و سیره اوغلاس که اوغلا به این اماره عمل میکنن، درست شد؟ خب اگه اوغلا در موارد شبهات موضوعیه هم به اماره عمل کنن، میگیم عمل اوغلا شامل این موارد هم میشه، و در موارد شک در موضوع دلیل دیگه در موارد شک اماره رو به تعبیر دقیق‌تر اوغلا اماره رو ناظر منظره قطع موضوعی میکنن تو زندگی شخصیشون، پس از اطلاق دلیل میگیم شارع همینجوری امضا کرده، پس هر جای دیگه هم لسان دلیلی آمد اماره رو ناظر منظره قطع موضوعی میکنیم. ما اصلا تو سیره اوغلای هم چیزی نداریم، اوغلا اصلا در موارد از کنم خدمت شما موارد قطع موضوعی اصلا به اماره عمل اماره نازل منزل قطع موضوعی نمی کنن، چون تو زندگی اوغلایشون اماره نازل منزل قطع موضوعی نمی کنن، اصلا دلیل حجیت که سیره اوغلای شامل موارد قطع موضوعی نمیشه که بعد بخواد تقدم و تفسیر درست کنه نسبت به دلیل اصل. دیگه شما میگه سیره متشرعه، میگن سیره متشرعه چون برگرفته از خود همین سیره اوغلایی است، توسعه و تذییری نسبت به این رفتارها ندارن. اگه لسان لفظی بود میتونستیم حکومت درست کنیم، لسان لفظی که نیست. وقتی سیره عقلاییه باید قدر متیقن اثبات بشه که سیره عقلا شامل این فرض تعارض هم میشه، یعنی عقلا در جایی که قطع موضوعی باشه قطع طریقیشون رو ناظر منظره این اماره رو ناظر منظره قطع موضوعیشون میکنن، میگن آقا برای که یکی رو اعدام بکنید حتما باید یقین داشته باشیم که این گناه مرتکب شده، بعد خودشون میگن ما اماره رو جایگزین میکنم. ولی عقلا تو زندگیشون هر جا قطع موضوعی دارن اماره رو ناظر منظره قطع موضوعی نمیکنن، چون چه سیره‌ای نداریم اطلاق نداریم. می‌فرمایند بنا الله و علا ذالک کلهی، اصلی که بخواد اماره دلیل عقل رو تفسیر کنه اینه که ان دلیل الحاکم لا تتم حکومته الا بالنظر الى مفاد دلیل المحکوم، دلیل حاکم فقط وقتی حکومت درست میشه که بتونه نظر به مفاد دلیل محکوم داشته باشه و اون رو تفسیر بکنه. دلیل حجیت خبر فی المقام، همچنین دلیل حجیت ظهورات، یه امارایی که بحث می‌کنیم اگه تون باشه گفتیم که هر کسی دو تا حرف رو بپذیره قائل به اینه که باب بگید انفتاحی میشیم، یعنی باب علمی منفتحه، درست شد؟ انسدادی نمیشه. او دوتا چی بود؟ بگیم که خبر ثقه حجتون و ظهورات هم حجتون. هر کسی بگه که آقا دوتا باب رو بپذیره، حجیت خبر ثقه آیشتر تصریح میکنن، هر که حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات بپذیره دیگه انفتاحی میشه و الا انسدادیه. پس همین دوتا کافیه. میفرمایند که دلیل حجیت خبر فی المقام و همچنین دلیل حجیت سیره که عمده امارات ما هستن، این چیه؟ دلیل حجیت ظهور، دلیل حجیت خبر، سیره عقلاییه و سیره متشرعه است دیگه. این چی؟ نه اونا رو توضیح دیم، گفتم اگرم باشه در جایی که سیره عقلاییه وجود داره گفتیم که اطلاق اونا ها نمیتونه. آره خب نمیشه دیگه، خب نمیشه دیگه، پس وقتی میشیم سیره پس نیست دیگه، پس همیشه او ناظر به همون ارشاده، ترتیفی نیست که بعد مولا بخواد با این لسان ترتیفی حکومت نسبت اون درست کنه. بس صدق استقام ما نداریم، هم صدق استقام خان هیچ دیگه گفت ان العمری و ابن اوست قطان فما عدیانی فعنی یعدیان که گفتون هم هم عجب بشیم هم. و نلاحظ که دلیل حاکم حکومتش مگر به نظر به مفاد دلیل محکوم درست میشه، دلیل حجیت خبر در مقام و همچنین دلیل حجیت ظهور که عمده اماراتن یا سیره عقلایی یا سیره متشرعه است. اما سیره العقلاییه فلم یثبت انعقادها علی تنزیل الاماره منزله القطع الموضوعی، نسبت به سیره عقلاییه معلوم نیستش که همچین موارد داشته باشیم که عقلا تو زندگی خودشون بیان اماره رو ناظر منزله قطع موضوعی کنن. چرا؟ لعدم انتشار حالات القطع الموضوعی فی الحیات العقلاییه علی نحو یساعد علی انتزاع سیره المذکوره، اصلا موارد نداره تا بخوام سیره گیری بکنیم. و امضاء سیره العقلاییه شرعا ادله امضاییه هم که به اطلاقات لا دلیل علی نظره الا اکثر مما تنظر سیره الیه من آثاره، معلوم نیست از آثاری که سیره بار میکنه بخواد یه توسعه و تذییری بکنه. و اما سیره المتشرعه خب بازم قدر متیقنش فقط کجا دلیل لبی به قدر متیقنش عکس میکنه اون مواردی که مخالف نباشه. و اما سیره المتشرعه فالمتیقن منها العمل بالخبر و ظهور در موارد قطع طریقی ولا جزم بالعقاد علی عمل بها فی موارد القطع موضوعی، همچین چیزایی نداریم. خب آقای صد چیکار کنیم؟ شما که خراب کردی که بالاخره اینجا در موارد تعارض چجوری مقدم کنیم؟ آقای صد میفرمایند که به نظر من بهترین راه ایه که بگیم ادله حجیت خبر و ادله حجیت ظهور اخصن از ادله امارات. ادله حجیت ظهورها خاص ظهور رو درست میکنن، رفعن ام مالای علمون مطلقه، میگه که هر مالای علمونی سوا اون این که اماره برش اقامه شده باشه یا اماره اقامه نشده باشه اینها اخصن. ممکنه شما بگه نه چه خاصیتی رابطه آم خاص منور چه دیگه، بالاخره موضوع رفع امامت مالای علمون اینها رو برمیگیرن. آقای صدر میفرماید نه اصلا میشه گفت اینا نستن، اینا نستن. اگر قرار چرا یه جوری اخص، چرا اخص از بابی بودیم که چون در تمام موارد دلیل حجیت اماره شک هست، در بعض از امارات ممکنه شک باشه ممکنه شک نباشه، پس همه موارد اماره اینجوری نیست، ولی تمام یعنی اینجوری نیست که در تمام موارد اماره در تمام موارد اصول عملیه اماره نیامده، ولی در تمام موارد اماره اصل عملی هم هست. درست شد؟ رابطه مشخص شد؟ هر مورد اماره که نگاه کنی یا استصحاب هست یا براءت هست، ولی تمام موارد استصحاب و براءت که اماره نیامده، امارات محدوده. لذا بنابر اخصیت و اگر این مقدم برونش دلیل لغو میشه، این اگر قرارش مقدم میشه، همیشه اصول جاری امارات میمونن، جا برشون نمیمونه، این لغویت میشه. یه نکته. نکته دوم، معاصر میفرمایند که اینا اصلا نستن. قدر متیقن از دلیل اماره یکی مورد خودش رو شامل میشه. درست شد؟ پس از باب نسیت مقدم میشن بر ادله اصول، که ادله اصول نست در این نیستن که همه موارد شامل میشن، ولی ادله امارات نستن در این که بالاخره بعضی از موارد رو شامل میشن، پس از باب مقدمن. ولاصح ان نلتزم به اخصیت دلیل حجیت الخبر و ظهور، چون تمام اصول عملیه شک دارن. درست شد؟ ولی تمام امار، یعنی هر موردی که شک اصل عملی هست، ولی در تمام موارد که اماره وجود نداره، بلکه اونون نستن مع تواجد الاصول علی الخلاف. خیلی وقتا ممکنه بگیم که با وجود اصل بر خلاف که وجود داره، نستن روایت حجته. یه علتش هم همیه، چون ما میدونیم یه قدر متیقنی ادله حجیت روایت دارن، همون قدر متیقنش در همون جاییه که اصل عملی هم وجود داره بر خلافش، پس نست بر تقدمن. پس نستن فی مورد تواجد اصول علی الخلاف. چرا؟ للجزم بانعقاد سیرته علی تنجیز الواقعه بر روایته و ظهور. یه سیره قطعی اجماع داریم که واقع رو به وسیله روایت و ظهور میتونه تنجیز کنی، و عدم رجوع الی البراءه و نحو من الاصول العملیه لازم نیست به اصل عملی در فاز شک رجوع بکنی. فل امارت به حکم هذه الاخصیه و نفسیه فی دلیل حجیتها مقدمه علی الاصل المخالف لها، از این باب مقدمه. و ان لم یثبت بدلیل الحجیه قیامها مقام القطع الموضوعی عموما. از ادله حجیت استفاده نکردیم به طور کلی نازل مندل قطع موضوعی، ولی مورد 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 یقین داریم اماره در اینجور موارد حجته. آزاد تمام کلام در این بحث، بحث تعارض اصل سببی و اصل مسببی و تعارض استصحاب با اصل دیگر انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.